الله و صلی الله علی محمد و آله فلعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد در مورد علم اجمالی چهار قوله. یک قول مال شیخ طوسیه که علم اجمالی علت تامه تنجد تکلیف است مطلقا، یعنی هم مخالفت قطعیه رو حرام میکنه و هم موافقت قطعیه رو واجب میکنه. حتی معنای علیت تامه اینه، نه تنها شارع اجازه یه دونه رو نمیده، بلکه اجازه دوتا رو نمیده، بلکه اجازه ارتکاب یه دونه رو هم نمیده. معنای علت تامه اینه. ایشون فرمودن نه، قول دوم انتخاب کردن، علم اجمالی مقتضی تنجید تکلیف از مطلقا، یعنی اقتضای اینو داره مخالفت قطعیه رو حرام بکنه، اقتضای اینو داره موافقت قطعیه رو واجب بکنه، اما احتمال داره شارع جلوشو بگیره. یعنی نه تنها اجازه یه دونه رو بده، بلکه اجازه ارتکاب هر دو رو هم میتونه بده. این دو قول. قول سوم تفصیله، علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، ولی مقتضی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. یعنی چی؟ یعنی شارع اجازه ارتکاب هر دو رو نمیتونه بده. علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه، اما اجازه ارتکاب یه دونه رو ممکنه بده. این سه قول، یعنی نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی علت تامه است، اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضیه. قول چهارم هم که ماره مرحوم مجلسیه در کتاب اربعین تا حالا چند بار صحبتش شده، که ایشون علم اجمالی رو کل مجهول رأسن، علم اجمالی رو عین شبهات بدویه میدونه، نه علت تامه میدونه و نه مقتدی. این چهار قول. حالا ایشون نظرش اینه، خلاصه بعد اون مطلقا رو گرفت، یعنی یا باید بگیم علت تامس مطلقا، یا باید بگیم مقتضی مطلقا. اون قول سوم که تفصیل میده درست نی، یعنی اون آقایی که میخواد بگه علت تامس نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما مقتضیست نسبت به وجوب موافقت قطعیه، این قول قول صحیحی نی. یعنی اگر گفتیم مخالفت قطعیش حرامه، باید بگیم موافقت قطعیش هم واجبه. این تفصیل درست نی، نه این تفصیل درست نی، احتمالش هم درست نی، که گفتیم این تعریض به شیخه. شیخ انصاری احتمال اینو داده، ولو عقیدش قول اوله، ولی احتمال اینو داده که بگیم موافقت قطعیه واجبه، یعنی مخالفت قطعیه حرامه ولی موافقت قطعیه واجب نی. ایشون میفرمان احتمالش هم درست نی. این یه مطلب که دیرو گفتیم. بعد نتیجه گیری کردیم از شرط گذشته. روز اولی که ما درس شروع کردیم عرض کردیم شیخ انصاری علم اجمالی رو منجز میدونه با چند شرط. چندین شرط اگر فراهم بشه علم اجمالی رو منجد میدونه، ولی ما به هیچ کدوم اون شرط ها اعتنا نداریم. ما یه دونه شرط قائلیم، چیه؟ تکلیف برسه به مرحله فعلیت. اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید، اونجا علم اجمالی منجزه، و اگر به مرحله فعلیت نرسید، اونجا علم اجمالی منجز نی. و به عبارت اخرى، علم اجمالی اگه واجد شرط باشه، ملحق به علم تفصیلیه. شرطش کدومه؟ فعلیت. اون شرطا رو ما قبول نداریم. یعنی اگر فعلیت میگیم، تا اون مقداری که اون شرطا رو میگیره قبول داریم، و الا اون چند شرطی که شیخ انصاری برای تنجید گفته ما قبول نداریم. ما میگیم یه دونه شرطه، تکلیف به مرحله فعلیت برسه. اگر علم اجمالی واجد این شرط بود، ملحق به علم تفصیلیه و منجز تکلیفه. و اگر فاقد شرط بود، یعنی به مرحله فعلیت نمیرسید، این علم اجمالی ملحق به شبهه بدویه است و تنجید تکلیف نمی کنه. این شرطی که اون روز گفتیم دیروز نتیجهش گرفتیم. و منه، حالا از این شرطی که ما کردیم میخوایم نتیجه بگیریم. اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید، اون یقینا موافقت قطعیش واجبه. مثال همون تاجر، نمیدونم مراجعه کردین به تنبیه ششم یا نه، مثال خوبش همون تاجره. این تاجر علم اجمالی داره که امروز یک معامله ربوی ازش صادر میشه، یقین داره، یا تو این یک ماه یقین داره یک معامله ربوی ازش صادر میشه. اینجا
تکلیف رسیده به مرحله فعلیه. یعنی چی؟ یعنی این آقای تاجه 50 سال پیش که بالغ شد، تا بالغ شد بهش گفتن احل الله البیع و حرم الربا، ربا از اون روز حرام شده بود. حالا هم که این آقا میدونه در این ماه یا در این روز مبتلا میشه به یک معامله ربویه، پس حرمت تکلیف به مرحله فعلیت رسیده و او حرمت رباست. حالا که به مرحله فعلیت رسیده باید احتیاط کنه. یعنی چکار کنه؟ معاملاتی که بوی ربا درش میاد، احتمال ولو 1/100 احتمال ربا درش هست، از اون معاملات بعد اجتناب کنه. اما اون جایی که تکلیف به مرحله فعلیت نمیرسه، اونجا احتیاط لازم نیست. مثل زن حائض، زن حائض عین تاجره، هر دوشون تدریجیه. این زن میدونه که این یک ماه تو این 30 روز 3 روز شیزه، این تاجرم میدونه که این 30 روز یک معامله ربوی ازش صادر میشه. اما این تاجر باید احتیاط کنه طبق علم اجمالیش، اما اون زن لازم نیست. چرا؟ با اینکه هر دو تدریجی هن. دیرو سرش عرض کردیم، سرش اینه، برای اینکه در حرمت ربا زمان مدخلیت نداره. ربا حرامه، اما برخلاف حائض، حائض در زمان حیض نباید تو مسجد بره. خب نمیدونه الان حیضه یا نه، چون در تمام این ماه داره رؤیت دم میکنه، 3 روزشو میدونه حیضه. کی حرامه بره تو مسجد؟ اون موقع که بدون زمان حیضه، تو هر 3 روزی شک میکنه که زمان حیضه یا نه، لذا در تمام 30 روز میتوانه در مسجد بره. پس نتیجتا اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید، منجز تکلیف مثل تاجر. اگر به مرحله فعلیت نرسید، منجز تکلیف نیست مثل حائض، که ایشون دو تا دیگه هم دیرو اضافه کردن. یکی از جاهایی که تکلیف به مرحله فعلیت نمیرسه اونجاییست که مضطر بشه، که درس امروزمونه. دیرو اجمالا ایشون گفتن درس امروزمون همینه. علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسته ولی مضطرم به ارتکاب. این علم اجمالی دیگه از بین میره، این علم اجمالی فاقد شرطه. یعنی که نه علم اجمالی شما ندارین. پس اینم یه جا، یه جا اونجایی که از محل ابتلا خارج بشه. علم اجمالی دارم یا این ظرف آب من نجسه، یا اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده. خب اینجا الان تکلیف به مرحله فعلیت نرسیده. چرا؟ برای اینکه از محل ابتلا بعضیاش خارجه. حالا که این علم اجمالی فاقد شرطه، حکم شبهه بدیه رو داره. کل شیء لک حلال، اینو بردار بخور. اگر یه روزی هم رفتی هند، اونم کل شیء لک حلال جاری کن، اونم بخور. خلاصه درسمون دیروز این بود، اگر به مرحله فعلیت رسید احتیاط واجبه و اگر نرسید واجب نی. حالا ایشون میخوان بگن تنبیهاتون، دیروز هم عرض کردیم شیخ انصاری 9 تا تنبیه داره. رفقا اگه حوصله‌شو داشته باشن، ظاهرا از صفحه 248 تنبیهات شروع میشه تا 7-8-10 صفحه. ایشون از اون 9 تا تنبیه 4 تاشو به عنوان تنبیه میگن که امروز میخوام بخونیم، و الا بقیهشو به صورت تنبیه نگفتن. دیدید که دیروز خب اشاره به تنبیه ششم بود، اشاره به تنبیه سوم بود. پس خلاصه 9 تا تنبیهی که شیخ انصاری برای ما توضیح داده، ما چند تاشو در خلال حرفامون تو این چند روز زدیم، و اونی که میخوام به عنوان تنبیهات بگیم 4 تاست. الاول که میشه خامس شیخ، یعنی حالا که بناس تنبیهات شیخو بگیم عنایت داشته باشین، صفحه 254 الخامس، یعنی درس امروز رو که تنبیه اول ماست، تنبیه پنجم شیخ انصاریه. الخامس صفحه 254 که اگر کسی مضطر شد، علم اجمالی داره یکی از این دوتا نجسه ولی مضطر شده به ارتکاب احد اطراف، دیروز اجمالا گفتیم، امروز تفصیلا میخوام بخونیم. این اضطرار آقا تکلیف رو از فعلیت میندازه. عنایت بکنید آقا، 4 صورت تصور میشه. یک وقت من مضطرم به معین، یه وقت به غیر معین، که مثالش دیروز زدیم دوباره تکرار میکنیم. دو تا ظرف اینجاست، یه ظرف توش آبه، یه ظرف هم توش روغنه. من علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه و فعلا از آتش دارم هلاک میشم، مضطر شدم. البته این که من میگم دارم هلاک میشم به حساب شاه فرد اضطراره و الا لازم نیست اونجوری باشه، مشقت کافیه. این حرفا رو ایشون در حاشیه رسائل زدن. این که ما میگیم اگر مضطر شدی، آخه من دیروتالا هی مضطر اینجوری معنا میکنم، یکی از این دوتا نجسه، منم مضطرم به این که بخورم. مضطرم یعنی اگه نخورم تلف میشم، نه این دیگه خیلی فرد شاخصشه. به مشقت هم که بیفتی اضطراره. یعنی الان دوتا ظرف اینجاست، یکیش آبه یکیش روغنه، و من اگه آب نخورم به مشقت میفتم. اینجا چون به مشقت میفتی شما مضطری. قرار این توسعه در اضطرار رو ایشون در حاشیه رسائلشون فرمودن. اضطراره یعنی اختلا بالمشقه، که اگر این کار انجام نده گرفتار مشقت میشه. خب این آدم که الان مشقت داره، مضطره، یه وقت اضطرار به معینه، یه وقت به غیر معین، یه ظرف آبه یه ظرف روغنه، الان علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، یا آبه نجسه یا روغن، ولی من اگه آب نخورم الان به زحمت میفتم یا تلف میشم. اینجا اضطرار به معین دارم. من روغن میخوام چیکار؟ اضطرار من به چیه؟ معینن به این ظرف آبه. یه وقت نه، اضطرارم به غیر معینه. دو تا ظرف آب اینجاست، دو تا ظرف آب اینجاست، من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دوتا. من اینجا مضطر به یه دونه که نیستم، مضطر به جامعه. من آب میخوام، حالا میخواد این ظرف باشه میخواد این ظرف. پس اضطرار چند جور شد؟ یه وقت متعلق اضطرار امر معینه مثل اون ظرف آب و روغن، یا به معینه مثل این که دو تا ظرف. خب حالا هر کدوم اینا بر دو قسمه، یعنی اضطرار به معین و غیر معین دو جوره. یه وقت اضطرار اول، علم اجمالی بعدن، یه وقت علم اجمالی اول اضطرار بعدن. چهار صورت میشه دیگه. یعنی من مبتلا هستم یا به معین یا به غیر معین. این اضطرارم هم که برام پیدا شده یا ابتدا مضطرم، یعنی الان من مضطرم به آب خوردن، یه دفعه اینجا میبینم دو تا ظرفی ها، علم اجمالی پیدا میکنم که یکی این دو تا نجسه. اضطرار اول آمده، علم اجمالی دوم، فرقی نمیکنه. یا نه، علم اجمالی اول آمده، علم اجمالی دارم یکی از این دو تا، یعنی اون آب و روغن یا اون دو تا آبا، یکی از این دو تا نجسه. بعد که علم اجمالی پیدا میکنم مضطر میشم. پس اضطرار یا به معین یا به غیر معین، در هر کدام اضطرار یا مقدم یا مؤخر، این شد چهار جور. در این چهار جور عنایت بکنید آقا، اون یه دونه ای که من مضطرم که یقینا حلاله، ما من حرام الا وقد احله الله عند الضروره. آیه قرآن هم میگه الا مستررتم، حدیث رفع هم میگه رفع عن امتی مستر رو. پس اون یه دونه که حرفی درش نی، عنایت بکنی بحث ما در اون یه دونه نی، یعنی من حتما اون آب و بعد بخورم در اون مثال اول یا در اون مثال دوم، من باید یه دونه از اینا رو مصرف بکنم برای اینکه الان مبتلا شدم. نزا کجاست؟ برای دومیه. خب من آب و خوردم، آیا بعد از اینکه اضطرارم برطرف شد آب و خوردم میتونم روغنم مصرف کنم؟ نزا اینجاسا، و الا در اینکه آب و بعد بخورم که حرفی درش نی. ما من حرامن الا وقد احله الله عند الضروره. قرآنم که میفرماد الا مضطررتم، پس نسبت به اون اضطراری حرفی نی. اونی که من مضطر شدم حرفی نیست که باید بخورم. اگر ما اختلافی داریم برای دیگریه. من آب و خوردم، آیا میتونم بعد از خوردن آب روغنو مصرف کنم؟ یا در اون مثال آب و خوردم میتونم اون آب دیگرم مصرف بکنم یا نه؟ در اون دومی حرفه. ایشون میفرماد در یک صورت میتونی، این چهار صورتی که تصور میشه، در یک صورت اضطرارت که برطرف شد اون دیگری رو هم میتونی مصرف کنی. یعنی در سه صورت چی؟ فقط بعد اکتفا کنی به اون مضطره. اضطرارت برطرف شد اون شیخ انصاری داره میگه، با شیخ انصاری عقیدهشون اینه، در این چهار صورتی که تصور میشه در یک، در هر چهار صورت که مضطر الی عیبی نداره، این مال مضطر الی. کجا نزاعه؟ در اون دیگری. شیخ انصاری میگه در این چهار صورت، در یک صورتش اضطرارت که برطرف شد میتونی اون دیگری رو هم مصرف کنی، اما در سه صورتی دیگه نه. در سه صورتی دیگه باید به همون اضطراری اکتفا کنی، اونو دیگه نمیتونی مصرف کنی. چرا؟ برای اینکه از ضرورتو تو تقدر و به قدرها. از ضرورت و تو تقدر و به قدرها. خب شما آب میخواستی خوردی، آبه که خوردی دیگه به اون دیگری چی کار داری؟ اما یک جاشو چرا کجا؟ اضطرار اول و به معین. در این یه صورت اضطرار اول، علم اجمالی دوم، اونم اضطرار به معین مثل آب و روغن. در اون جایی که آب و روغنه، من مضطر شدم به خوردن آب. اینجا الان هم مضطرم به معین و هم اضطرارم اوله. تا میام وردارم بخورم علم اجمالی پیدا میکنم، علم اجمالی بعدم میاد که این آب نجسه یا این روغن نجسه. در اینجا شیخ میفرماد آب و که خوردی روغنم مصرف کن. پس شیخ انصاری بعد از رفع اضطرار کجا جایز میدونه ارتکاب اون دیگری رو؟ در یک صورت. اون یه صورت کدومه؟ اضطرار اولا به معین نه غیر معین، اونم اضطرار اول نه دوم. شما همون مثال آب، من الان مضطرم به اینکه آب بخورم، دارم از بین میرم. دو تا ظرفم اینجاست، یکیش آب یکیش روغنه، من مضطرم به معین. ولی تا میام آب بخورم علم اجمالی پیدا میکنم یکی از این دو تا نجسه، علم اجمالی بعدن میاد. شیخ میفرماد در این صورت آبو که خوردی روغنم میتونی مصرف کنی. اما ایشون میگه چی؟ ایشون میگه در تمام صحبت دیگری رو مصرف کن. پس نسیدیم به محل نزاع. محل نزاع ما و شیخ انصاری روشن شد. در اون چهار صورت بعد از رفع اضطرار شیخ در یک صورت اجازه ارتکاب دیگری رو میده، ولی ایشون در تمام صحبت، اینو توجه داشته باشید، ایشون اینجا داره مخالفت میکنه. در حاشیه فرائض 100% با شیخ موافقه. چند بار اینو گفتم، شیخ انصاری 3 تا کتاب اصولی داره. اولین کتاب اصول شرح رسائله که در زمان جوانیش نوشته. دومین کتاب اصولیش فواید الاصول که اواسط عمرشون نوشتن. سومیش کفایه است که اواخر عمرشون نوشتن. ایشون اوائل عمرش که شرح رسائل حاشیه رسائل می نوشته با شیخ موافق بوده. گفته در یک صورت اگر اضطرارت برطرف شد میتونی اون غیر مضطر رو هم مصرف کنی، در سه صورت دیگه نمیتونی. اما در فواید الاصول و در این کفایه اومده مخالفت کرده، میفرماد نه، ما حساباشو کردیم، ولو زمان جوانیامون از اون حرفا زدیم اما خیلی پخته نبودیم، حالا حسابشو کردیم دیدیم حرف شیخ انصاری درست نیست. در تمام صور اربعه اضطرارت که برطرف شد اون دیگری رو هم مصرف کن. میخواد اضطرارت به معین باشه یا غیر معین، میخواد اضطرارت اول باشه اضطرارت دوم باشه، فرقی نمیکنه. اما بعد از این که کفایه چاپ شد، اگر رفقا نسخه جامع مدرسین دارن یا نسخه آل البیت دارن، یه پاورقیشون داره آی آخون، بعد این که کفایه چاپ شده تو این پاورقی یه چیز دیگه گفته. یعنی نه مثل اول عمرشه که 100% موافق شیخ باشه، نه مثل اواخر عمرشه که 100% مخالف شیخ باشه. در اون حاشیه، یعنی بعد از نوشتن کفایه که دیگه آخر عمر ایشون بوده، ایشون اومده یه راه وسطی رو گرفت. پس آقای آخون چند مذهب داره؟ 3 مذهب. یه مذهب مال اول عمرشون 100% موافق شیخ، یک مذهب مال اواسط و اواخر عمرشون 100% مخالف شیخ، یه مذهب مال آخر عمر ایشون که همون حاشیه هاست که در اونجا یه مذهب معتدلیه، نه اون جور مخالفت نه این جور موافقت. یعنی یه قدری بیشتر با شیخ موافقت کرده، مخالفتش یه قدری با شیخ کمتر شده. اینا رو همه رو گفتم از خارج که معلوم بشه. پس اولا این تنبیه اول ما رو با خامس شیخ انصاری صفحه 254 تطبیق بفرمایید. این یک مطلب. مطلب دوم، محل نزاع ما با شیخ رو بدونید کجا. اون مضطر الیه که نزاعی نیست، اونو باید بخوره برای حفظ جانش. صحبت در ارتکاب دیگریه، آیا ارتکاب دیگری جایز یا نه. شیخ انصاری از این چهار صورت یک صورتش رو جایز میدونه، ایشون همه صور رو جایز میدونه. حالا عنایت بفرمایید. تنبیهاتون اربعه، از اون نوت تنبیه شیخ انصاری که چند تا شتابهات در خلال حرفا زدیم، حالا میخوام اولین تنبیه که پنجمین تنبیه شیخ انصاریه، یعنی اگه میخواین درس رو مطالعه کنین صفحه 254 رسائل الخامس رو مطالعه کنین. ان الاضطرار، اضطرارم معناش یادتون نره، یعنی مشقت. حالا این من تلف معنا میکردم، هلاکت معنا می کردم، ولی دیگه اون خیلی فرد شاخصشه، استرال لازم می سنم اگه آب نخوره بمیره. نه، اگه آب نخورم خیلی به زحمت می افتم. اینجا هم اسمش استراره و استرار مانع از تکلیفه. الاسترار لا فرقه بین این که اضطرار به معین باشه یا غیر معین، اون تا به صورت لافرقه ایشون نمیگه، کما این که اضطرار به معین مانع از فعلیته، کذالک اضطرار به غیر معین هم مانع از فعلیته. دقت کردین لافرقه را از اینجا در بیارید. ایشون میگه همانطوری که اضطرار به معین مانع از فعلیت تکلیفه، اضطرار به غیر معین هم مانع. نه، اینو به این صورت بگین که با عبارت بعدی بهتر جور در میاد. لا فرقه، فرقی نیست، اضطرار مانع از فعلیت تکلیفه. لا فرقه که اضطرار به معین تعلق بگیره مثل آب و روغن، یا اضطرار به غیر معین تعلق بگیره مثل اون دو تا ظرف. اضطرار کما این که مانع اون ان علم به فعلیت. این کلمه علمو نمیخوان، نمیگم غلطه، ایشون کلمات بی مصرف واقعا تو کفایه خیلی دارن. اون کلمه سواونو هیچ وقت ایشون نمیاره، میگه کلمه اضافه. خب اینجا علم اضافه، علمو میخوایم چیکار؟ علمو بذارین کنار، اون باش هم بذارید کنار. الاضطرار کما یکون مانعا عن فعلیت تکلیف، دیگه علم لازم نی، نمیخوام بگم غلطه، اضطرار مانع از فعلیت تکلیفه. یعنی شما که الان علم به تکلیف پیدا کردین، اضطرار مانع از این فعلیته. لوکان اضطرار الا واحد معین کذاله. این نسخه هایی که دست من آقا یه خط اضافه داره که بالاش هم نوشته زائد، غلط، اون کذاله که اول ول کنی بنی خط به اون نسخه های دیگه درسته. با این نسخه هایی که دست منه، اون کذاله که اول تا یه سطر عبارت اضافه است، بالاش هم نوشته زائد. بنی سراغ کذاله که دومی، و الا نسخه هایی که دست آقایون دیگه است یه دونه کذاله که. پس عبارت اینه، اضطرار کما این که مانع از فعلیت تکلیف است، لو کان اون اضطرار الى واحد معین، کذالک اضطرار یکون و مانعن ان فعلیت تکلیف، لوکان الاضطرار الى غیر معین. یعنی لا فرقه، لا فرقه بین مثال اول و مثال دوم، هم در مثال اول که اضطرار به معینه و هم در مثال دوم که اضطرار به غیر معینه. شما اضطرارت که برطرف شد، اون ظرف دیگری رو هم بخور. ضرورته، چرا لا فرقه؟ برای اینکه نهو اضطرار مطلقا، چه معین چه غیر معین، اضطرار موجب لجوازه. به جای موجب لجواز بگید مجوزون، خب عبارت هم کمتر میبره. خب شما هم که میخواین عبارت مختصر بگین، چرا میگین موجب لجواز؟ بگید مجوزون. اضطرار مطلقا مجوزون لارتکاب احد الاطراف تعیینن او تخییرن در شبهات تحریمیه. اضطرار مجوزون لترک احد الاطراف در شبهات وجوبیه. عنایت کردید عبارتو؟ چون مثالایی که ما زدیم شبهه تحریمیه است که علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا حرامه، یکی از این دوتا نجسه. اضطرار که بیا چیکار میکنه؟ این مجوز ارتکاب احد اطرافه. حالا یا تعیینن در اون آب و روغن، یا تخییرن در اون آب. اما اگر شبه وجوبیه باشه، عبارت اینجوری بخونین، اضطرار مطلقا مجوز ترک احد الاطرافه. یه مثال بدنی حالا برای ترکشن. این مثالی که زدیم مال چی بود؟ مال حرمتش بود دیگه. علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا حرامه، منم مضطر شدم به ارتکاب یکی از اینا. این ارتکاب مجوز ارتکاب یکی از این اطرافه و به نتیجه حالا یا تعیینن یا تخییرن. یه مثالم برای وجوبیش بزنیم. من الان تو بیابونم، قبلنم نمیتونم تشخیص بدم، میخوام مثلا نماز ظهر و عصرم بخونم. حالا نماز صبح دو رکعته، چهار تا دو رکعت میخونم، ولی هشت رکعته، یعنی به چهار طرف 32 رکعت من باید نماز بخونم و مضطرم. من نمیتوانم، اینقدر قدرت ندارم که به چهار طرف، هر طرفی 8 رکعت نماز ظهر است، 32 رکعت نماز، منو مضطرم میکنه، یعنی به مشقت میافتم. خب چقدرشو به مشقت نمیافتی؟ همون مقدارشو بیا. دو طرف خوبه، دو طرف بیا، سه طرف میتونی، سه طرف بیا. استراد چیکار کرد؟ مجوز ترک احد الاطرافه. طبق علم اجمالی چند تا نماز باید بخونی شما؟ چهار تا. به چهار طرف. اما این اضطرار و مشقتی که برای شما پیدا شده مجوز ترک بعضی از اطرافه، یعنی چهار طرف نمیتونی، مضطر میشی سه طرف، سه طرف نمیتونی دو طرف. پس عبارت روشن شد، اضطرار مطلقا چه معین چه غیر معین مجوز ارتکاب احد الاطراف است تعیینا او تخییرا فی الشبهات التحریمیه. اضطرار مجوزون لترک احد الاطراف تعیینا او تخییرا در شبهات وجوبیه و هو، این باب حالیه است، هو به جواز برمیگرده و حال اون که این جواز برخلاف علم اجمالیه. علم اجمالی میگه چی؟ میگه هر دو رو بذار کنار. در اونجا علم اجمالی میگه به چهار طرف نماز بخون. و حال اون که هو این جواز، این جواز ارتکاب احد الاطراف در شبهه تحریمیه، جواز ترک بعضی از اطراف در شبهات وجوبیه، این جواز منافیه با اون علمه. علم شما اقتضا میکنه به چهار طرف نماز بخونی، علم شما اقتضا میکنه هر دو ظرفا رو بذاری کنار، ولی اضطرار که بیاد مجوز فعل در اونجا، مجوز ترک در اینجا. به حال اون که هوه این مجوز بودن ارتکاب و ترک، این منافیست با اون علم اجمالی که شما داری به حرمت معلوم بین اطراف یا وجوب معلوم بین اطراف. حرمت مال شبهه تحریمیش، وجوبم مال شبهه وجوبیش. بینهام یعنی بین اطراف، فعلن فعلن یعنی ظاهرن، یعنی الان شما در ظاهر به مقتضای علم اجمالی باید چهار طرف نماز بخونی، اما اضطرار میگه دو طرف سه طرف بسته. علم اجمالی شما در ظاهر اقتضا میکنه از هر دو اجتناب کنی، اما این علم اجمالی شما که ظاهرن چنین اقتضایی داره، این اضطرار مجوز فعل است در اونجا و مجوز ترک است در اونجا. خب پس چی شد تا اینجا؟ آقا لا فرقه، اون لا فرقه رو گفتم که با این لا فرقه الان جور در بیا. لا فرقه که اضطرار به معین تعلق بگیره یا غیر معین کذالک. لا فرقه بین ان یکون الاضطرار کذالک، کذالک کدومه؟ تعیینا او تخییرا. لا فرقه بین این که این اضطرار تعیینی و تخییری سابقا علی حدوث العلم او لاحقا. پس شد چهار صورت. چهار صورت عرض کردیم، اون صورت اضطراریش که حرفی نی، اگر صحبت در اون دیگریه نزاع ما با شیخ شروع میشه. و ذالک چرا ما عقیدمون اینه، اون احد اطراف که مرتکب شدی به اضطرار، اون دیگری هم مرتکب شد، برای که شبهه بدویه میشه. آخه میدونید که علم اجمالی چند بار گفتیم، علم اجمالی حدوثن و بقاءن منجز تکلیفه. مثل این که علم اجمالی دارم این دوتا ظرف نجسه، میتونم هم آبی دیگم هم، اینجا علم اجمالی هم حدوث داره هم بقا داره. علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً منجز تکلیفه، اما در اینجا اضطرار اگه اول باشه اصلا حدوثی نداره علم اجمالی، اگه اضطرار دوم باشه بقا نداره. یعنی علم اجمالی که میاد بعد اضطرار میاد، این اضطرار بقای اون علم اجمالی رو از بین میبره. عنایت بکنیم تعریض به شیخ انصاریه. با شیخ انصاری میگه چی؟ غیر از اون یک صورت اضطرارت که برطرف شد به اونایی دیگه دست نزن. دلیلش چیه؟ از ضرورت و تقدر و به قدر های نداشته باشین. دلیل شیخ انصاری اینه که میگه اگه اضطرارت برطرف شد از ضرورت و تقدر و به قدر ها، اون اضطرار فقط این آبو برای شما حلال کرد، اما دیگه به اونایی دیگه چی کار داری؟ ایشون داره تعریض به شیخ انصاری میزنه. نخیر، ما میتوانیم بعد از رفع اضطرارمون در تمام سور اربعه اون دیگریش هم مصرف کنیم. چرا؟ برای این که علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً منجز تکلیفه. مثل این که الان عرض کردیم دو تا ظرف آب اینجا، من علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه، هیچ اضطراری هم ندارم. اینجا علم اجمالی هم حدوث داره هم بقا داره، چی کار میکنه برای ما؟ هر دو اینا رو حرام میکنه، میگه بذار کنار. اما در ما نهنفی علم اجمالیمون یا حدوث نداره یا اگرم حدوث داره بقا نداره. کجا حدوث نداره؟ اونجایی که اضطرار اول باشه. اگه اضطرار اول بود اصلا اگه این آب و روغن، این آب نجس معلومه به تفصیل هم باشه برای من حلاله. الان که علم اجمالیه، این آب اگه نجس معلومه به تفصیل هم باشه برای من مستر الان حلاله، پس بنابرای علم اجمالی نمیاد. یعنی این آب واقعا برای من حلاله، اضطرار میاد واقعا این آب حرام رو برای من حلال میکنه. خب وقتی واقعا این حلاله، علمی پیدا نمیشه که من این پیدا کنم یا این نجسه یا او. پس اگر اضطرار اول باشه اصلا علم اجمالی حدوث نداره، و اگر اضطرار دوم باشه علم اجمالی حدوث داره ولی بقا نداره. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجس، ولی بعد اضطرار پیدا میشه، اون اضطرار بقای علم اجمالی رو به هم میزنه. یعنی دیگه علم کلا علم، شما الان اون دیگری میشه شبهه بدویه. داری مدرک ایشونی میگی ما، مدرک شیخ چی بود؟ از ضرورت و تتقدر و به قدرها، ضرورتت که برطرف شد به اونا دست نزن، این حرفشه. ایشون چرا میگه اونا رو هم میتونی مصرف کنی؟ میگه برای این که علم اجمالی یا حدوث نداره. علم اجمالی که اثر داره، حدوث داشته باشه، بقا داشته باشه. اینجا به مجردی که اضطرار میاد این علم اجمالی از بین میره. وقتی علم از بره میشه شک بدوی، شک دارم اون روغن پاکی یا نه، کل شیء لک حلال، شک دارم اون آب دیگه حلال یا نه، کل شیء لک حلال. ایشون عقیده شون اینه، شما مصرف که کردی اونو نسبت به اون دیگری شکت میشه شک بدوی. یعنی علم اجمالی دیگه کلا علمه، علم اجمالی مثل شک بدویه، و شک بدوی مجرای براعته. نسبت به شیخ شرک اصلا مخالفت قطعیه ای نیست. اونجایی که اضطرار به معینه و اولا هست علمی نیست. شیخ که نمیگه دومی، شیخ میگه نباید بخوره. ایشون هم که مقتضی میدونه این حرف به ایشون، اگر ایشون قائل به علت تامه بود ایراد شما به ایشون وارد بود. علم اجمالی علت تامه که نیست، هم نداره ایشون مقتضیه، اقتضای تنجید تکلیف درش هست. یعنی چی؟ یعنی اضطرار میاد جلوشون میگیره. این اشکال به ایشون وارد نی، به شیخ. اگر شیخ قائل بود به این که اون طرفای دیگر هم میخورد میشد بخوریم، ایراد بهشون میکردیم. اون یه صورتی هم که جایز میدونه، برای اینکه علمی نی، برای اینکه اگه من مضطر شدم به این و بعدم اضطرارم اول بود، اون علمی که بعدم میاد علمی، شک بدویه که آیا اون روغن نجسه یا پاکه، مجرای براعته. حالا عنایت بفرمایید. و ذالک علت ارتکاب اون دیگریه، و قرار اینو عرض کردم تو عبارت الان نداره، این و ذالک علت ارتکاب دیگریه، و الا اونی که مضطر الیه که حتما حلاله. و ذالک چرا شما اضطرارت که برطرف شد میتوانی اون دیگری را مصرف کنی؟ میگه ها، برای اینکه تکلیف از همون روز اول مقید به عدم اضطراره. یعنی روز اول که به شما گفتن اجتنب عن الحرام، گفتن الا ما اضطررتو. همون روز اول که به شما گفتن اجتنب عن النجس، گفتن چی؟ الا ما اضطررتم. یعنی از روز اول تکالیف ما که چیه؟ اجتنب عن النجس، اجتنب عن الحرام. این تکالیف از روز اول مقید بوده به چی؟ به عدم اضطرار. تا اضطرار بیاد دیگه موضوع منتفیه. میدونید که موضوع چیه؟ حرامی که مضطر نباشی. یعنی از روز اول به شما گفتن حرامی که مضطر نباشی اجتنابش لازمه. خب الان که شما مضطر شدی موضوع منتفیه. میگه حرامی نی تا شما بگن اجتنب، لأن تکلیف المعلوم بین الاطراف، برای اینکه اون تکلیف معلوم بین اون اطراف علم اجمالی از اول امکان مقیدن، محدودن یعنی مشروطن یعنی مقیدن، محدود یعنی مقید. یعنی از همون اولی که به شما گفتن اجتنب عن الحرام، قرآن فرمود الا ما اضطررتم. از همون اول تکلیف به اجتناب از حرام مقید بود به عدم عروض اضطرار الا متعلق تکلیف. متعلقهی یعنی متعلق تکلیف. میدونید متعلق تکلیف کدومه؟ اون حرام واقعی، اون نجس واقعی. متعلق تکلیف کدامه؟ اون حرام واقعی که بین این دوتا هست. ایشون میگه از روز اولی که به شما گفتن اجتنب عن الحرام، این مقید بود به این که مضطر نشدی به متعلق تکلیف، یعنی مضطر به اون حرام نشی. پس موضوع اجتنب چی بود؟ موضوع اجتنب عدم الاضطرار. خب الان که اضطرار اومده دیگه موضوع منتفیه، وقتی موضوع منتفی شد وجوب اجتنابم منتفیه، یعنی شک بدوی میشه. فلو عرض، پس اگر عارض شود اضطرار، فلو عرض الاضطرار الا بعض اطرافهی، اطراف علم، اگر اضطرار عارض شد بر بعضی از اطراف، لما کانت تکلیف و بهی معلوما، این لما جواب اون لوه، اگر اضطرار آمد دیگه تکلیف شما علم ندارین. چرا؟ سرش دقت کردین چیه؟ موضوع منتفیه، یعنی از روز اول که به شما گفتن حرام اجتناب کن از حرام، حرامی که مستر نشید، پس اصلا موضوع اجتناب حرام غیر اضطراری. خب شما الان مضطری، پس موضوع اجتناب اصلا نی، یعنی شما اون یه دونه رو که مصرف کردی با دلیل اضطرار، اون دیگری اصلا علمی نمیمانه، علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، و شک بدوی مجرای براءته. لذا میفرماد اگر استنی، سرشو دقت داشته باشینا، موضوع منتفیه، موضوع ما عدم العروض اضطرار بوده. خب اگر عرض الاضطرار، اگر اضطرار عارض شد بر بعضی از اطراف علم، لما کانمای نافیه، نمی باشد تکلیف به اون متعلق معلومه. شما دیگه علم به تکلیف نداری. چرا؟ لاحتمال ان یکون هو، این هو برمیگرده به همون متعلق تکلیف که چیه؟ حرام واقعی. هو از نظر عبارت برمیگرده به اون متعلق تکلیف، منتها متعلق تکلیف یعنی اون حرام واقعی. پس من هو رو حرام واقعی معنا میکنم، حرام واقعی تو عبارت نداریم. این هو به متعلق تکلیف برمیگرده، اون متعلق تکلیف یعنی حرام واقعی. چرا عیبی نداره؟ برای اینکه احتمال داره هو اون حرام واقعی همونی باشه که مضطری. عنایت کنی، یه آب یک روغنه، بله، منم که دارم از آتش تلف میشم، ممکنه واقعا این آبه حرام بوده. خب اگر این آبه که مضطر الیه حرام باشه، دیگه اصلا شما علمی نداری به اینکه آیا اون دیگری حرام، این اگه حرام معلوم به تفصیلم بود واقعا حلال بود. خب وقتی واقعا حلال بود دیگه علمی تو کار نی، من علم به تکلیف ندارم. لاحتمال ان یکون هو، اون حرام واقعی، احتمال داره اون حرام واقعی همون مضطر الیه باشه. مضطر الیه کدومه؟ در اون مثال آب و روغن، اون آب مضطر الیه، احتمال داره همون مضطر الیه من حرام واقعی باشه. در کجا؟ در اون جایی که اضطرار به معینه، اونجایی که اضطرار به معینه، آب و روغن، اینجا مضطرون الیه من احتمال داره حرام واقعی همین این باشه. خب حرام واقعی این باشه که حلاله برای من، اون روغن هم میشه شبهه بدویه. و اما او یکون و هو، یا این که نه، اون حرام واقعی مختار باشه. در کدوم مثال؟ در دومی. آخه یا این آب حرامه یا اون، وقت من اختیار میکنم یکی رو. خب احتمال داره همونی که اختیار کردم حرام واقعی بوده، احتمالش که ها، احتمال میدم حرام واقعی مختار بوده در اول، احتمال میدم حرام واقعی اون مضطر الیه یعنی آب بوده، در دومی احتمال میدم حرام واقعی اون مختار من بوده، یعنی اون آبی که من اختیار کردم برای خوردن. خب وقتی احتمال میدم حرام واقعی همینیست که من خوردم، خب اون دیگه میشه شبهه بدویه، شبهه بدویه هم مجرای براءته. عنایت بکنی، چرا احتیاط لازم نیست از اون دیگری؟ برای اینکه احتمال داره، دوباره عبارتو میخونم، احتمال داره هو اون حرام واقعی در اون جایی که اضطرار به معینه همون آبه باشه. حرام واقعی اون آبه بوده، شما هم که خوردی برات حلال بوده، چون احتمال داره حرام واقعی اون باشه، روغنه میشه شبهه بدویه. در مثال دوم، اونی که شما اختیار کردی، چون هر دوش آبه، اونی که شما اختیار کردی احتمال داره حرام واقعی اون بوده، خب قهرن اون دیگه چی میشه؟ میشه شبهه بدویه. احتمال داره در مثال معین همون مضطر الی حرام واقعی شما بوده که واقعا برای شما حلاله، در اون مثال دومی احتمال داره حرام واقعی اون آبی بوده که شما اختیار کردی برای خوردنه، در اون جایی که اضطرار به بعضی از از اطراف است بلا تعیین. نتیجتاً چی شد آقا؟ با شیخ مخالفت کردیم و به شیخ عرض می‌کنیم در تمام چهار صورت ما بعد از رفع اضطرار اون دیگری رو انجام میدیم. چرا؟ برای اینکه نسبت به اون دیگری شبهه بدویه است. علم اجمالی ما دیگه منحل شد، ما اصلاً دیگه موضوع نداریم. موضوع اجتناب حرام‌های بدون اضطرار بوده و اینجا که اضطرار میاد پس موضوع منتفیه، موضوع وجوب اجتناب منتفیه. اضطرارت که برطرف شد این دیگری بخون. حالا لایقال هم خلاصش عرض بکنیم. این لایقال اومده از شیخ میخواد دفاع کنه، آمده اینجا رو قیاس کرده به یه جایی، میگه همون طوری که در اونجا احتیاط واجبه در اینجا احتیاط واجبه. احتیاط از کدوم؟ از اون دیگری. کجا رو قیاس کرده؟ من دو تا ظرف دارم آب، علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسته. خیلی خوب، نشستم کنار، به هیچ کدوم دست نزدم. یه نفر اومد یکی اینا رو برداشت برد. خب شما میتونی بگی حرام اون بوده اینو بخورم؟ نه. چطور در اینجا بعد از این دیگری که مونده اجتناب کنی؟ میگه اضطرارم همینطوره. قیاس عنایت کردین؟ دو تا ظرف آب دارم، علم اجمالی دارم، یکی از دوتا نجسته. طبق وظیفه عقلی و شرعیم رفتم کنار، به هیچ کدوم دست نزدم، ولی یک نفر آمد یه دونه از این ظرفا رو برداشت برد. حالا من میتونم بگم شاید اونی که برده حرام است، این حلاله بردارم بخورم؟ میگه نمیتونی بگی. همون طوری که در صورت فقدان بعضی از اطراف نمیتونی اون بقیه رو مصرف کنی، در ما نحن و فی هم اضطرارت که برطرف شد نمیتونی بگی اون حرامه، شاید اون بوده که من خوردم اینو حلال. پس قیاس کرده کجا رو؟ اضطرار رو به فقدان بعضی از اطراف. گفته چطور در صورت فقدان بعضی از اطراف شما نمیتوانی اون دیگری رو مصرف کنی، بعد بذاری کنار؟ در ما نحن و فی هم که به اضطرار یه دونه رو مصرف کردی نمیتونی بگی اون حرامه، شاید اون